هذا أدور سلام خدمت رئيس علوم معظم. قرار در این سلسله جلسات بررسی روش تدریس قواعد بر محور کتاب‌های دوره معارف کاربردی. فرض بحث آقا این است که سروران اصل کتاب‌ها رو ملاحظه فرمودن، محتوای کلی کتاب در خاطر شرفشون هست. این فضا بیشتر بناس اون نکات و ظرافتی که در تدریس صحیح نیاز به بیان داره اونا بیشتر طرح و بررسی بشه. در مقدمه کتاب 10 خصوصیت در مورد این کتاب‌ها و ضرورت تدوین این گونه کتاب‌ها مطرح شده که سروران مطالعه کردن، بنده تکرار نمی‌کنم. اصل مطالب کتاب‌ها هم یک در مقدمه آمده، مبتنی بر آرا و نظرات مرحوم از برنامه طباطبایی رضوان الله علیه است، یعنی شالوده کلی در بحث‌های توحید و نبوت و معاد و امثال اینها مبتنی بر آثار از برنامه است. ولیکن طبیعی است که خب در جزئیات مسائل به خصوص پاسخ به شبهاتی که در زمان فعلی رایج هستش، عین این پاسخ‌ها در آثار مرحوم علامه پیدا نمی‌شه. لذا در مواردی که از آثار مرحوم علامه مطلب مستقیمی وجود نداشته از شاگردان از علامه استفاده شده و مواردی که در آثار اونها هم عین این مطالب یافت نمی‌شه، طبق همون مبانی طبیعتاً پاسخ داده شده. جلد اول عنوانش معرفت شناسی است. چرا مباحث با بحث معرفت شناسی آغاز شده؟ چون به طور طبیعی اگر کسی اصل امکان شناخت و معرفت رو باور نداشته باشه، نوبت به بحث از بقیه اصول عقاید نمیرسه. در برابر امکان شناخت دو تا نگاه متقابل وجود دارد. یه نگاه این هستش که معتقد هستن انسان مطلقاً نمیتونه معرفت یقینی تحصیل بکنه، که ازش تعبیر میکنیم به شکاکیت. یه نگاه دیگه این هست که میگه در خصوص مسائل حسی و تجربی تحصیل علم ممکنه، اما فراتر از مسائل حسی راه تحصیل علم بسته است. که گرایش های حسگرایی و پوزیتیویستی معمولاً ازش نام برده میشه. توی این جلد اون چیزی که زیربنا و اصل مطالب هست باطل کردن این دوتا توهمه، یکی توهم عدم امکان شناخت، دوم توهم عدم امکان شناخت امور غیر حسی. اگر بشه این دوتا رو توی ذهن کسی به شکل صحیح جا انداخت که شناخت ممکن است، شناخت ما برای حس ممکن است، اون وقت باب بحث از توحید و معاد و عوالم ملکوتی باز میشه و الا اصلا راهی برای نفوذ در بحث‌های بعدی وجود نداره. طبق یک مجموعه آمارهایی که مواد دوستان گرفته شده از محیط‌های آموزشی دبیرستان دانشگاه و همسال اینا، تقریبا زیربنای در این بحث برای نوجوانان ما مسئله اعتراف به وجود عالم غیب بود. یعنی کسی اگر باور نداشته باشه که غیبی هست و میتوان آن را شناخت، دیگه بقیه سلسله معارف و عقاید براش چندان معنادار نیست. لذا شما در مواجهه با نسل جوان اون چیزی که باید نقطه تمرکزتون باشه، یکی نشان دادن امکان عالم غیبه، یکی نشان دادن امکان شناخت عالم غیبه. تو این جلد معرفت شناسی تمرکزمون بر امکان شناخت عالم غیب هستش. توی جلد بعدی که مباحث انسان شناسی و جهان شناسی هست، تمرکز اولا بر امکان خود عالم غیبه که اصلا چطور میشه یک چیزی رو ماورای عالم حس و عالم ماده تصور کرد. این روح کلی این جلده، ولی خب در لابلاش چند تا غرض جمله‌ای هم هست. مثلا در لابلای این مباحث افراد با چند تا اصطلاح ساده هم آشنا میشن، مثل تصور و تصدیق و علم حضوری و حصولی و حدس و تجربه و امثال اینا، که اینا تو مباحث بعدی همش کاربرد داره، بهش نیاز هست. گرچه ممکنه شما الان در نگاه اولی تلقی بفرمایید که اینا کاربردی نیست، به درد نمیخوره، اما تو بحث‌های بعدی که برید میبینید بحث‌های بعدی بدون اطلاع از این مبادی خیلی طرحش ممکن نیست. در کنارش مباحث مغالطات اجمالا مطرح شده که خب برای نوجوان ما مهارت تفکر انتقاد یک مهارت ضروری است که خودش بتونه در برخورد با مطالبی که از بیرون وارد میشه جرح و تعدیل بکنه مطالب رو و بررسی بکنه. خیلی مختصر اینجا سه تا درس مغالطات در کنار بحث معرفت شناسی قرار داده شده. اون لاولای مطالب هم بحث های مثل سواد رسانه و چیزهایی که مورد نیاز نوجوانان بوده آمده. این فضای کلی جلد اول معرفت شناسی. توی بحث معرفت شناسی اون چیزی که خیلی حساس و دقیق هست نحوه طرح مباحث معرفت شناسی. چون مباحث معرفت شناسی مثل شمشیر دو لبه است. یک ذره اگر بد مطرح بشه افراد به شبهات دچار میشن که به این راحتی ها دیگه ازش بیرون نمیان. و از اون طرف اگر مطرح نشه هم شبهاتی که تو فضای جامعه هست حل و فصل نمیشه. لذا طرح کردن اونها خیلی ظرافت داره. بیشتر اگر سران حوصله داشته باشن تو این بررسی کتاب معرفت شناسی دنبال این هستیم که ببینیم این مسئله رو در برخورد با یک شخص غیر متخصص چجوری مطرح کنیم، از کجا وارد بشیم، اون بزنگاه های حساس بحث که تو بحث های شکاکیت و امثال این رو معمولا افراد بشتو چون چون اون بزنگاه حساس کجاست که بتونیم روش انگوش بذاریم و در یه بحث حالا والا یک ساعت دو ساعته مسئله حل بشه. اجمالا خاطر شفتون باشه که این کتاب همینطور که اسمش معارف کاربردی هست قرد عدش صرفا یک سلسله مسائل اعتقادی خشک و خالی نبوده. قرد این بوده که کتاب جهت‌دهی عملی هم داشته باشه. جهت‌دهی عملی جهات مختلف داره، ابعاد مختلف داره. تو خیلی از بحث ها سعی شده که خروجی های عملی از خودمون تفکر گرفته بشه، یعنی صراحتا گفته بشه حالا که این مطلب روشن شد بازخورد رفتاریش میشه این. خیلی از موارد هم به شکل ناخودآگاه در قالب مثال ها یا مثلا حکایت ها در کتاب آمده که نوجوان وقتی مطالعه میکنه خود به خود به اون طرف جهت‌دهی بشه. اگه اجازه بدید ما تو بحثا خیلی به این جنبه ها نمی پردازیم. این دیگه به عهده اساتید معظم که خودشون اینها رو تطبیق بکنن. ولی خواهش این هستش که کتاب رو اگر تدریس میکنید هر جایی بحث میکنید به مثال هاش عنایت داشته باشید. این مثال ها معمولا بر اساس نیازسنجی تعیین شده. اگه وقتی مثال حجاب، مثال سیگار، مثال وقتی ارتباط با پدر و مادر، مثال رسانه است، اینا معمولا بر اساس مجموع نیازهای نسل جوان به شکل ناخودآگاه در لابرای کتاب طرح شده که اثرش رو مخاطب داشته باشه. و شما که تدریس میفرمایید اگه بخواد این تدریس موفق و اثرگذار باشه باید مثل فضای خطاب و منبر رو مثالهای مقدار تمرکز کنید، توقف کنید، اونا رو شرح بدید، توضیح بدید، خلاصه کنارش به راحتی نگذارید چون گاهی مواقع اهمیت اونها از اصل مطالب بیشتر به خصوص در بحث خداشناسی و بحث راهنماشناسی اون جنبه ارتباط قلبی که بین مخاطب و شاگرد شما با خداوند متعال یا اولیاء الهی برقرار میشه اون اهمیتش از این ظاهر استدلال ها اینا خیلی مهمتره. یعنی همه اینا رو آدم میچینه که اون اتصال در قلب افراد برقرار بشه. اگه شما مطلب بچینید و اون ربط رو برقرار نکنید عملا اثری که باید دست میماده به دست نیومد. بگذاریم اما درس اول این کتاب، درس اول این کتاب در واقع مقدمه کل دوره است، مقدمه بحث معرفت شناسی نیست. تعریف و ضرورت اصول عقاید. خب طبیعی است که معمولا وقتی اسم اصول عقاید میاد مخاطب ما احساس میکنه با یک سلسله بحث‌های انتزاعی غیر واقعی و غیر کاربردی طرف است. یه سری چیزایی هستش که خب موروثی مثلا پدر و مادرها گفتن و ما هم باید یاد بگیریم. لذا انگیزه چندانی برای آموزش نداره. در بین خودم هم مرسوم بود که در آغاز بحثا رؤوس سمانیه میگفتن، در رؤوس سمانیه غرض علم و منفعت علم رو بیان میکردن. توی این درس بیشتر هدف ایجاد انگیزه است نسبت به تحصیل کل این مجموعه. یعنی شما اگر توی فضای مثلا خواستید در جلد 3 هم بحثو شروع بکنید چون کتاب ها تو مقدمه‌اش نوشته شده قابل تدریس جداگانه هست، حالا برید مثلا فقط خداشناسی درس بده، برید مثلا فقط معاد شناسی درس بده. اگر اونجوری هم بخواید وارد بشین جا داره که این درس اول، این جلد اول رو حتما تدریس بفرمایید که نشون میده که آشنایی با عقاید چه تأثیری در زندگی انسان داره و فایده و ثمرش کجاست. اصل درس رو که مطالعه کردید فنده فقط اون پشت صحنه هایی که این درس بر اساس اون پشت صحنه ها نگارش پیدا کرده رو عرض میکنم. دیگه بایداتون متن رو تکرار نمیدم چون فرض این است که سران خودشون متن کامل ملاحظه فرمودن. ببینید این درس مبتنی بر یک فلسفه است که ازش تعبیر میکنیم به فلسفه لذت. فلسفه لذت میگه تمام رفتارهای اختیاری ما انسانها بر اساس لذت طلبی است. یعنی انسان هر کاری که میکنه به غیر از یک موارد استثناء که بر اساس عشق انجام میشه، بگم فقط اختلاف نظره که انسان میتونه یک فعلی رو صرفا بر اساس عشق انجام بده یا نه، بقیه رفتارهای انسانی همیشه بر اساس لذت طلبی انجام میشه و انسانها خواهی نخواهی هر کاری که میکنن دنبال لذت، سعادت، خوشی، کیف و امثال این مفاهیم هستن و هیچ غرضی برای لذت و سعادت و خوشی وجود نداره. این یک اصل ارتکازی است در نهاد همه انسان‌ها و کسی هم از این فرار نمیتونه بکنه و نمیتونه کاری غیر از این انجام بده. اگه انسان این اصل ارتکازی رو خوب بشناسه، حالا در ادامه عرض می‌کنم تبیینش رو، طبیعتاً وقتی که با کسی مواجه میشه و میخواد در اون ایجاد انگیزه بکنه، گام اول ایجاد انگیزه این استش که نشون بده این مطلبی را که می‌آموزی، این مطلب منجر به لذت بردن و سعادت تو خواهد شد. اگر بشه حلقه های اتصال بین یک فعل اختیاری رو با لذت انسان وصل بکنه و این ارتباط برقرار بشه، خود به خود در افراد انگیزه ایجاد میشه. و همین جد اینجا بر اساس همون فلسفه لذت که دعوت انبیاء بر همین اساس بوده، کار اولیاء خدا همینجا بر اساس همین بوده، تلاش شده که نشون بدیم آموزش عقاید مبتنی بر همین لذت. اولا باید ببینیم منظور از این لذت چیه. ما وقتی صحبت از لذت می‌کنیم دقیقا با چه مفهومی طرف هستیم. ببینید لذت خود مفهومش یک مفهوم بدیهی است، همین چیزیست که ما بهش تو فارسی میگیم کیف، میگیم خوشی، و یه چیز پیچیده‌ای نیست که نیاز به تعریف داشته باشه. حالا در بین حکما و متکلمین حرفای گفته شده که حالا لذت مثلا فرض کنیم کیف نفسانی است یا نه مثلا فرض کنیم از یه مقوله دیگه است، به مرتبه اثر میگن، به مرتبه مؤثر میگن. ما فعلا با این چیزا کاری نداریم، در همون حد فهم عرفیش برای ما کفایت میکنه. مهم این هستش که چیزی است که خوش میاد، خوشایند برای انسان، انسان خوشش میاد و انسان اگر این خوش آمدن نبود دنبال اون کار نمیره. فقط نکته مهم این است که ما وقتی از لذت صحبت میکنیم، منظورمون در اینجا اولا لذت برآیندی است نه لذت حسی، چون در اثر ترجمه متون غربی در کشور ما در این چند دهه یه اصطلاح جدیدی متولد شده که لذت رو فقط به لذت‌های حسی اطلاق می‌کنه، ولی در میراث فلسفی ما اینطور نیست. لذت خودش تقسیم میشه به لذت حسی و لذت عقلی، کما اینکه در متون دینی ما هم اینطور نیست. متون دینی ما کلمه لذت معنای کاملا عامی داره. لذا ما در متون دینی صحبت از لذت عبادت داریم، لذت محبت خدا، لذت معرفت خدا. پس لذت اولا مفهوم عامی است، اهم از حسی و عقلی. ثانیا ما وقتی میگیم لذت، منظورمون لذت برآیندی است. یعنی انسان وقتی یک کاری میخواد انجام بده، همه ابعاد و جوانبش رو بررسی میکنه، جهات حسی، جهات عقلی، عاجل و آجل، فعلا و آینده، همه رو هم دیگه میریزه. اگه برآیندش لذت آفرین بود، نسبت به او انگیزه پیدا میکنه. اما اگر مثلا لذت حسی داشت الان اما منجر به دردها و رنجهای روحی میشد، یا لذت موقت فعلی داشت اما منجر به درد و رنج در آینده میشد، حالا چه در آینده دنیا چه در آینده عقبا عوالم دیگه، خب انسان طبیعتا به طرفش نمیره. پس منظور از لذت، لذت برآیندی است. انسان وقتی نسبت به یه چیزی انگیزه پیدا میکنه که رفتار بکنه که واقعا در درون خودش مجموع محاسباتش که رو هم میریده تصدیق بکنه این کار به نفعشه، یعنی لذت داره، کیف داره، اون وقت میره دنبالش و الا انسان دنبالش حرکت نمیکنه. نکته بعد این است که منظور از این لذت، لذت برآیندی برتره. چون خیلی مواقع یه کاری لذت داره اما یه کار علذی هم در کنار او هست. عقل انسان، عقل عملی موضوعش چی است؟ موضوعش لذت برآیندی برتره. یعنی عقل عملی ما میگه که هر کاری که برآیند آثارش علت بود آن کار را باید انجام دهی. ما یه دونه گزاره مبدا و پایه برای عقل عملی داریم که تمام سلسله بایدهای ما میتونه به این برگرده و کلا سلسله بایدهای حقوقی اخلاقی ما رو تأمین میکنه. اون هم یه گزاره است، میگه هر کاری که مجموع آثارش نسبت به دیگر چیزها عدد بود آن کار رو باید انجام بود. لذت برآیندی برتر. وقتی میخوایم تصمیم گیری بکنیم همیشه دو تا مرحله رو طی میکنیم. اول میایم بین مجموعه آثار برآیند میگیریم، دوم کل این برآیند رو با برآیند بقیه رفتارها مقایسه میکنیم ببینیم رو هم رفته کدوم یکی لذتش بیشتر است، نفعش بیشتر است، خوشیش بیشتره بر اساس همون رفتار. اینو بهش میگیم فلسفه لذت. یعنی اینکه مجموعه رفتارهای اختیاری ما که همشون باید تکیه بر بایدها و نبایدها بکنند، مادر همه این بایدها باید تحصیل لذته. اینکه باید علز را به دست بیاری، باید انفع را تحصیل بکنی. هر چیزی که صغرای برای این کبرا بشه انسان فطرتاً به دنبالش حرکت میکنه و الا انسان به دنبالش انگیزهی برای حرکت کردن نداره. هرچی افتا همش توضیح بدی این طوری خب به نفع من نیست، برای من لذت آفرین نیست. ما وقتی میخوایم در کسی انگیزه ایجاد بکنیم باید بتونیم نشون بدیم این کاری که تو انجام میدی سقراست برای این کبرای به خصوص. خب این لذت رو باید انعاد داشته باشید. پس ربطی به لذت اصطلاحی در ترجمه متون غربی نداره. اینه یه مقام مکتب لذتگرایی غربی اشتباهش نفرمایید. مکتب لذتگرایی غربی در فلسفه اخلاق موضوعش لذت حسیه، میگه هرچی لذت حسی داره دنبالش برو. ما اولا همچیز نمیخوایم بگیم، کما اینکه عرض کردیم تو ادبیات دینی ما لذت به این معنا نیست و اون چیزی که توی فضای دین ازش یاد میشه معنای عام لذت هست. اصلا دین آمده بگه همینطور که امور حسی شیرینی داره، خوشی داره، لذت داره، انواعی از لذت ها هستن که لذت های ملکوتی هستن، یا اینها رو رها کن به اون لذت های برتر دست پیدا کن. اگر دقت بکنید حتی در مواردی که انسان سعی میکنه یک کار سختی رو انتخاب کنه و به خودش سختی بده، باز هم انسان ناخودآگاه داره لذت طلبی میکنه. مثلا افرادی که ریاضت میکشن در حقیقت پشت صحنه ریاضت اینه که میگه من الان سختی های عاجل و فعلی را تحمل میکنم که بعد به خوشی های آینده برسم. اگر ریاضت شرعی باشه، ریاضت غیر شرعی باشه میگه من سختی های فعلی را تحمل میکنم که بعد بعدن مثلا یک قوای خاصی پیدا کنم، نور خاصی پیدا کنم، علم خاصی پیدا کنم که از داشتن اون علم مثلا غیب یا داشتن اون قدرت غیر طبیعی لذت میبره. پس بالاخره آخرش داره معادله بین لذت و الم برقرار میکنه، میگه سختی ها را تحمل کن تا به لذت برسی. حتی به فرمایش از علامه طباطبایی رضوان الله علیه انسان در مواردی که ایثار میکنم دارم این کارو میکنم. ما در مواردی که ایثار میکنیم از حق خودمون نسبت به دیگران گذشت میکنیم، درسته که در ظاهر داریم گذشت میکنیم اما در حقیقت ایثار عاقلانه اینه که از حق خودم گذشت میکنم که به یک چیز برتری برسم. در واقع مؤمن دنیایش را ایثار میکنه که به عقبا برسه، ولی اگر عقبا و آخرتی در کار نبود ایثار کردن به تنهایی عاقلانه و خردمندانه نبود. لذا از برنامه می فرماید این کسانی که کمونیست هستند به آخرت اعتقاد ندارند ایثار کردنشون و شهید شدنشون و امثال اینا جز تخیل و توهم چیز دیگه نیست. به عقل بخوایم مراجعه بکنیم در دستگاه کمونیستی، عقل انسان هیچ انسان رو تشویق به ایثار کردن نمی کنه. من چرا برم جان خودم رو از دست بدم که دیگران نفع ببرن و من هیچ نفعی پیدا نکنم. شهادت اون معنی عرفیش نه معنی حقیقیش در فضای کمونیستی برخواسته از یک انفعال و عاطفه است، برخواسته از یک عقلانیت نیست، چون عقل انسان فقط و فقط لذت طلب، عقل انسان جز لذت طلبی هیچ چیز دیگه رو تقاضا نمی‌کنه. پس این لذت طلبی هم در فضای ایثار هست، هم در فضای ریاضت و سختی کشی است و پشت صحنه تمام افعال اختیاری ما رو پوشش میده. مرحوم علامه طباطبایی بر اساس همین اصل یک اصل دیگه رو تأسیس کردن در بحث‌های اجتماعی با تعبیر نظریه استخدام، که ایشون معتقد هستند انسان‌ها اگر دور هم دیگه هم جمع میشن و زندگی تشکیل میدن، شهر تشکیل میدن، این شهر تشکیل دادن بر این اساس نیست که انسان ذاتاً دوست داره با بقیه ارتباط برقرار بکنه، بلکه اساسش این است که آدم منفعت طلب، دنبال لذت خودش میگرده، میبینه خب لذتش و منافعش در زندگی جمعی بهتر تأمین میشه، تو زندگی فردی تأمین نمیشه، لذا اقدام میکنه به چی؟ به زندگی جمعی. به تعبیر ایشون انسان ذاتاً مستخدمه. یعنی چی؟ یعنی دنبال این است که همه رو به خدمت خودش بکشونه، همه رو وادار کنه که بیان زیر چتر او و میخواد از منافع همه استفاده کنه، میبینه زورش نمیرسه، مجبور میشه کوتاه بیاد، بعد زندگی شهری رو بپذیره، به دیگران خدمات رسانی بکنه، از خدمات اونها هم استفاده بکنه. این استخدام مادر است، مدنیت چی است؟ فرزنده. ازایشون میگن به یه تعبیر اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم باید بگیم الانسانو مستخدمون به طبع مدنیون به تطبع، مدنیتش در رتبه بعدشه، درسته؟ یا مدنیون رو به تعبیر مختلف در خدا از سلام بالعرض، ولی انسان ذاتاً دنبال این هستش که از منافع دیگران بهره ببره و از دیگران بهره بکشه، اصالتاً دنبال نفع رساندن به دیگران نیست. البته از حیث عقلی تأکید بکنم، ولی از حیث عاطفی، چرا انسان عاطفش میگه اصلا منافع خود و فدای دیگران هم بکنم. بر همین اساسه که شما مطلع هستید در ادبیات دینی ما فرمودن شما اگر دنیا تو فدای کسی بکنی اشکالی نداره، اما حق نداره هیچ وقت آخرتت رو فدای کسی بکنی. یعنی مؤمن ایثار در امر آخرت مجاز نیست بکنه. ایثار در امر آخرت یعنی چی؟ اینو سرم من برم در این مجلس گناه شرکت کنم که یه برادر مؤمنی رو از گناه نجاتش بدم، خودم آلوده معنوی بشم که دیگه از آلودگی نجات بدم. خب شریعتی هم این کار ما مجوزشو نمیده. به تعبیر از همون صلی الله علیه انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، انسان در امر دنیاش میتونه ایثار بکنه، از دنیاش بگذره که این دنیای عوضش در آخرت به انسان یک پاداشی داده میشه، اما از امر آخرتش نمیتونه بگذره. کار غیر عقلانی است و شریعت هم این کار غیر عقلانی رو هیچ وقت تایید نمیکنه. پس پایه همه رفتارهای انسان از جهت عقلانی حس لذتگرایی انسانه، و انسان اون جاهایی هم که فکر میکنه داره از این لذتگرایی بیرون میره باز از لذتگرایی بیرون نمیره. حتی در یه تحلیل دقیق تری جاهایی که انسان رفتارهای عاطفی هم انجام میده و از سر عاطفه کاری انجام میده بازم وقتی تحلیل میکنید میبینید برمیگرده با اون حس لذتگرایی. یعنی عاطفه انسان چون آزرده میشه و دردناک حادثه براش از جهت عاطفی، سعی میکنه با اون مسئله برخورد بکنه که اون درد و تحمل نکنه. یعنی بودم تو عمق وجودش داره معادله لذت و الم میچینه بین یک لذت عاطفی و الم عاطفی، درد عاطفی با لذت‌های دیگه. عاطفش میگه نه، من در این حادثه برام دردناک است که نمیتونم تحمل بکنم. به هر حال این یک پایه و یک مبناست. این درس اول روی مبنا سواره. حالا من مبناها و الگوهای مبادیشو عرض بکنم بعد مشخص بشه که چرا با این مبنا بحث شروع شد. ببینید ما در کتاب‌های عقاید یا اخلاق وقتی بحث شروع می‌کنیم چند تا الگوی دیگه داریم که از اونها هم استفاده میشه برای شروع مباحث. یه الگو الگوی کمال طلبیه. یعنی میگن انسان دادن کمال طلبه. الگوی کمال طلبی از جهت مبنای فلسفه اخلاق الگوی دقیقی نیست. چرا الگوی دقیقی نیست؟ چون اگر انسان به فطرت و وجدانش مراجعه کنه، اگر ازش بپرسن فرض کن یه چیزی کمال داره برای تو به معنای فلسفی، که کمال به معنای فلسفی یعنی سعه وجودی، اشتداد وجودی، ولی در اثر این اشتداد وجودی تو فقط درد میکشی و تحت فشار و سختی قرار میگیری، هیچ لذتی هم برای تو نداره. آیا فطرت انسانی در انسان انگیزه برای حرکت کردن به این طرف پیدا میکنه؟ مسلما نه. شما برای انسانی بگی اگه فلان کار بکنی نفس تو شدت پیدا میکنه، سعه پیدا میکنه، ولی فقط درد و رنج پیدا میکنه، هیچ لذتی برای تو نداره. میگه خب من چرا رم دنبالش، چه فایده داره برای من؟ انسان ها ذاتن فائده طلب هستن، ذاتن کمال طلب نیستن. اون چیزی که حد وسط استدلال ما برای افعال اختیاری هست تو درونمون همون حس لذته، که حس لذت یک امر وجدانیست و انسان به حس باطن او رو در درون خودش میابه. اما اگر یه جایی لذت حسی، لذت عقلی، معنوی، دنیوی، آخرتی هیچی وجود نداشت، فقط میگفتن تو در ازای این کار نفست کمال پیدا میکنه، خب هیچ کسی انگیزه برای حرکت کردن به اون طرف پیدا نمیکرد و این کاملا مسئله چی هست؟ فطریه. چرا ما از خارج یک مسئله رو بلدیم، حالا یا عقلا یا نقلا، که انسان ها وقتی کمال پیدا میکنن کمال ملازمه با لذت هم هست. اگر میتونیم در یه سخنرانی، در یه بحث بگیم دنبال این کار برو، این کار موجب کمال توست. چرا؟ چون تو ذهنمون ارتکازن کمال و لذت ملازمه داره. اما اونی که تکیه گاه تصمیم گیری انسان هست و مبدع تولد باید و نباید هست، اون مفهوم لذت و سعادت. کمال از ملازماتشه. کمال خودش هیچ وقت موضوع برای باید و نباید و تصمیم گیری نیست. راه تشخیصش هم چی است؟ راه تشخیصش هم همین گزارش که عرض کردیم، که خودتون در یه شرایطی قرار بدید، فرض کنید تصدیق کردید که یه چیزی کماله اما سعادت و لذت نیست، ببینید در شما انگیزه برای انجامش پیدا میشه یا نمیشه. مسلما انسان انگیزه پیدا نمیکنه. و برعکسش اگر فرض کنیم یه جایی یه چیزی لذت آفرین است به همون معنی لذت برآیندی برتر، ولی که کمال فلسفی نداره، خب انسان ها به طرفش حرکت میکنن، کاری ندونه با کمال فلسفی. اصلا انسان عادی کمال فلسفی به معنی اشتداد وجودی متوجه نمیشه که یعنی چی، که بعد بخواد بره دنبالش حرکت بکنه. اونی که ما از کودکی بر اساسش افعال اختیاری انجام میدادیم همین مفهوم سعادت و خوشی و لذت بوده، که یک امر درونی است، مبدا تمام رفتارهای ماست. لذا الگوی کمال طلبی یه الگوی فطری نیست. محرکیتش هم خیلی کمتره. یعنی شما وقتی به یک نوجوان میگی بیا برو دنبال دین موجب کمالت هست، این تو تا نفسش تا توی نفسش کمال و لذت به هم پیوند نخوره حرکت نمیکنه. از قضا پیوند کمال و لذت هم خیلی راحت حاصل نمیشه، چه از جهت عقلی چه از نظر نقلی، نیاز به توضیحات و استدلال ها و امثال حرفا داره. اما وقتی یک انسان میگه آقا برو دنبال این سبک زندگی، این برنامه، این امثال اینا، چون موجب کیفته، همه فطرتا دنبالش حرکت میکنن، درنگی در رفتن به سوی مسئله نه. این یه الگو. الگوی دومی که وجود داره تو کتاب‌های کلامی الگوی دفع ضرر محتمله. اگه کتاب‌های کلامی قدیم دیده باشید معمولا با این عنوان شروع می‌کنن، میگن که شاید واقعا خدایی باشه، شاید اگه خدا باشه پیغمبر فرستاده باشه، شاید به خاطر همین معاد و آخرتی باشه، پس شاید ما رو بعداً عذاب بکنن. عذاب آخرت یک ضرر خیلی عظیمه. عقل انسان میگه ضرر محتمل را دفع بکن. پس بریم عقاید بخوانیم ببینیم اگه واقعاً خدا و پیغمبر و معادی هست بفهمیم عمل کنیم که از اون عذاب اخروی در امان باشه. الگوی دفع ضرر محتمل از دو جهت کارآمد نیست. یه جهتش این است که دفع ضرر محتمل ذهن انسان رو فقط میاره رو مسئله عذاب اخروی. با اینکه ما وقتی مفهوم لذت رو بهش تمرکز میکنیم، البته با این توضیح که لذت در اینجا از دفع الم اهمه، یعنی لذت هم شامل امور وجودی میشه هم به تبعیض شامل امور عدمی، هم کیف کردن حاصل از بودن چیزی رو در بر میگیره، هم کیف کردن حاصل از دفع الم به دفع چی؟ درد. اینا رو در بر میگیره. بحث لذت یه بحث خیلی وسیعه، انسان رو هم توجه میده به منافع دنیوی دین، هم منافع چی؟ اخروی. و در نهایه آخرت هم به دفع عذابهای جهنم، هم به جلب و گرفتن ثوابهای بهشتی. یعنی دین صرفا نیامده برای اینکه آدم رو تو آخرت تو آتیش نندازن، هم آمده تأمین دنیا کنه، درسته، لذت و آرامش و خوشی روحی در دنیا و خوشی جسمانی، نسبت به آخرت هم نیامده فقط از جهنم انسان فرار کنه، آمده انسان رو به سعادت و اخروی برسونه. ولی دامنه بحث خیلی متفاوته که ما از اول که میخواییم دعوت به ادیان الهی بکنیم انسانها رو، بگیم یه خدایی هست شاید تو رو بعدا بده تو جهنم، یا بخون که این موقع تو رو تو جهنم نندازه، یا اینکه نه از آغاز بگیم یک مجموعه عقایدی است که بر اساسش یک برنامه زندگی تولید میشه، این برنامه زندگی تو رو به خوشی میرسونه، همون چیزی که تو فطرتا به دنبالش هستی، که خوشی هم شامل جلب منفعت است، هم دفع مضرت و هم دنیوی و هم اخروی. پس یه مشکلی هست که الگوی دفع ضرر محتمل یه الگوی ناقصی است. مشکل دوم این است که اصلا الگوی دفع ضرر محتمل توی فضای تربیتی امروز ما چندان تأثیرگذار نیست، چون یکی از آثار فرهنگ غربی در این دوره مدرنیسم و پست مدرنیسم ترویج حس محبت و آسان گرفتن و خوش بودن و مقابله با خشونت و امثال این حرف هاست، و افراد نسبت به جهنم و انذار و اینا واکنش مثبت نشون نمیدن. یعنی شما با افرادی که تو این بستر تربیت شدن وقتی مقابل میشید، اگه بخواید اینا رو به طرف خدا بکشونید، بیشتر با تبشیر جذب میشن که بگید خدا چقدر مهربونه، خدا چقدر لطف داره. اگه از اول از خداوند یک چهره خشن ترسیم بکنید که در مقام مؤاخذه و عقاب هست و آماده است که شما تو جهنم و برو یاد بگیر که تو جهنم نیفتی، اصلا از اول واکنش منفی نشون میدن. گرچه این یه واقعیتی است که بالاخره این عالم ملکوتی داره، ملکوتش بهشت و جهنمی داره و واقعا ممکن آدم تو جهنم بندازن، در این شکی نیست، ولی که نفوس امروز تو این تربیت امروز پذیرش ندارن. لذا دفع ضرر محتمل یک الگوی خوبی برای شروع کردن بحثای اعتقادی که نیست. اگر یه فضای کاملا فطری حاکم باشه، انسان اونجا هم از انذار کمک میگیره هم از تبشیر. اما وقتی یک فضایی هستش که انسان‌ها حس طلبکاری دارن و خودشون مستحق عقوبت اصلا نمیدونن و با هر عقوبتی سر ناسازگاری دارن، فقط دنبال جلب کسب منافع هستن، طبیعتاً عنوانی که در آغاز بحث میخواد به کار بره باید عنوانی باشه که از هر دو جهت بتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. و اما یه الگوی دیگه ای که در کتاب‌های کلامی قای به کار میره، الگوی شکر منعمه. میگن که اگر یه کسی به تو یک لطفی کرده باشه، عقل حکم میکنه که باید شکرش رو به جا بیاری، انسان باید نسبت به منعم شاکر باشه. خب شاید خدایی باشد، یا حالا به قول میدانیم خدایی هست، بریم تلاش بکنیم بشناسیمش که بتونیم شکرش رو به جا بیاریم که مبادا شکر منعم نکرده باشه. این الگو هم الگو موفقی برای آموزش در زمان ما نیست. چرا الگو موفقی نیست؟ چون اولا قضایای حسن قبح عقلی مثل وجوب شکر منعم و امثال اینها از جهت فطری انسان نسبت بهش تصدیق خیلی راحت پیدا نمی کنن. یعنی قضایایی نیستن که خیلی واضح و آشکار باشن و به هر کسی که میگی نسبت به تصدیق یقینی پیدا بکنن. ما نسبت به حسن عدل و قبح ظلم و اینها تصدیق یقینی داریم، یعنی با قاطعیت میگیم بله عدل حسن از ظلم باشه مثلا قبیح، ولی نسبت به سقریات عدل و ظلم امتنان نمونن تصدیق قطعی ندارن، به این راحتی قضاوت نمی کنن که حالا شکر المنعمه عدل مثلا یا لیسه به عدل، مثلا ترک شکر منعم ظلم هم لیسه به ظلم. رضا وقتی اینا رو توی فضا مثل نوجوان ها میگین مثل جوان ها میگین میگن کی گفته شکر منعم واجبه؟ مثلا خب به ما چه رب داره؟ میخواست مثلا انعام نکنه مثلا فوراً همش واکنشا نشون میدن دیگه، به خصوص در مسئله خلقت که میگن خب خدا خودش خواسته ما رو خلق کنه، ما که تقاضا نکرده بودیم که، بعد حالا ما رو خلق کرده، ما باید این همه سالها زحمت بکشیم، این همه دین رو با این مشقت انجام بدیم و امثال این حرفا تا مثلا شکر خدا رو جا بیاریم. اینا واکنشای طبیعیه که تو فضا اتفاق میفته، چون اولا این شکر منعم رو بهش تصدیق نمیکنن کلا، تطبیقش هم بر خداوند متعال که منعمی هستش که انسان رو ایجاد کرده نه منعم بعد از ایجاد خیلی مشکل تر هستش. یعنی موقع انسان هست حالا یه دردی داره، مثلا اگه مریضی میاد انسان رو یک طبیب میاد مریضی انسان رو درمان میکنه، اینجا باز وجدان انسان راحت‌تر قبول میکنه خب من با برم جبران کنم دیگه. اما وقتی اصلا کلا نبوده و دردی هم نداشته و مشکلی هم نداشته و خداوند از صفر رو ایجاد کرده، تصدیق به صغرای شکر منعم هم این مقداری چی هست؟ مشکل. مسئله دیگه این هستش که بالاخره شکر منعم هر کارش که میکنید آخرش به خود انسان بر نمیگرده، میگه تو باید به دیگری خدمات رسانی کنی، یعنی برو اصول عقاید بخون دیندار بشو که حتی او به جا بیاد ولی به من این وسط نفعی نمیرسه، اون انگیزه ساز نیست دیگه. بنابراین پس الگوهایی مثل دفع ضرر محتمل، شکر منعم یا کمال طلبی هیچ کدومشون کارآمدی کامل در این مباحث ندارن. پیشنهاد اینه که شما اگه با نسل جوان مواجه شدید از این الگوی پایه و فطری که الگوی لذت طلبی هست استفاده کنید. از قضا اگر به متون دین هم نگاه کنید، می خداوند متعال در قرآن کریم یا ائمه السلام در متون دینی تمرکزشون رو الگوی لذت طلبی است، یعنی مثلا تمرکز آنها وجود دیگه نیست، اون چیزی که محور دعوت است چی است؟ میگه آقا دیندار شو تا از ضرر در امان باشی، به نفع هم که برسی، حالا چه نفع دنیوی چه نفع اخروی. تعابیر نیستش که دیندار شو به کمال برسی، مثلا ما مفهوم کمال رو که حالا بعضی تو فلسفه اخلاق هم خیلی پررنگش میکنن تو ادبیات دینی پیداش نمیکنن. تو ادبیات دینی بحث سر سعادت است، بحث سر فوز است، نجاح است، فلاح است، جنت است، نار است، درسته؟ یا مثلا تو ادعیه که تو کتابم آمده بحث سر منزل لذی ذاق حلاوت محبته، درسته؟ شیرینی عبادت، لذت معرفت، مباحث همش با هم حس چی اساس فطری انسان تمرکز داره. کمان که رو مفاهیم مثل مفهوم شکر منعم یا دفع ضرر محتمل هم تمرکز چیه؟ نشده. دعوت دین ترکیبیست از انذار و تبشیر دنیوی و اخروی، صرفا دفع ضرر محتمل اخروی نیست، صرفا شکر منعم نیست که یا ایمان ناس بیارید ایمان بیارید که شاید یک منعمی باشد شکرشو چیکار کنید به جا بیارید. مستقیم انسان رو میبره رو منافعی که به خود انسان برمیگرد. پس این الگو برای شروع بحث یه الگوی نسبتا موفق و خوبی هستش که میتونه افراد رو ذهنشون فعال کنه. خلاصه مطلبی که بهشون میگی تو ذاتن که دنبال کیفت هستی. خب ما میخواییم بشنم همه که بحث بکنیم اگه بخوای به کیف برتر برسی چگونه به کیف برتر میتوان رسید؟ حالا این تعبیر کیفم که به کار برم شاید خیلی تعبیر مثلا عالمانه و ادیبانه نباشه، اما مفاهیم مثلا مثل سعادت و اینها باید از اذهان جوانان به دور هستش دیگه. اونا دنبال چیه؟ دنبال کیفن. اگه باور کنه واقعا انبیای الهی آمدن انسان رو دعوت بکنن که انسان به همین کیف برسه، همون کیفی که اینجا دنیا داره چند برابرش رو تحصیل بکنه در دنیا و آخرت، خب وقت زمینه برای حرکت کردن خیلی قوی‌تر میشه. این مقدمه اول که پشت صحنه این بحث فلسفه لذت و اما مقدمه دوم ببینید، ما می‌خوام بگیم فلسفه لذت زیاد یه مقدمه از مقدمات فعل اختیاری رو تحصیل بکنه که ما حرکت کنیم بریم به دنبال آموزش عقائد، یعنی اصلاح نظام فکری و جهان بینی. فعل اختیاری چجوری رقم میخوره؟ اینا خیلی مختصر و کوتاه مرور بکنیم. فعل اختیاری لااقل سه تا مقدمه لازم داره. یه مقدمه این است که انسان هر فعل اختیاری که باید انجام بده باید تصور بکند و تصدیق به فایده، حالا این تعبیر بکنیم به علم و آگاهی. تا انسان علم و آگاهی نداشته باشه حرکت صورت نمیگیره، درسته؟ هم تصور پیدا کنه هم تصدیق به چی؟ تصدیق به فایده. تصدیق فایده با این توضیحاتی که الان عرض کردیم تصدیق به علذیه، تصدیق به علذ بودن. در واقع تعبیر دقیقش اینه، چون صرف تصدیق به فایده کافی نیست، باید فایده برتر باشه. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم برای فعل اختیاری تذکر و یاداوریه. انسان خیلی چیزا رو ممکنه تصدیق فایدهش بکنه اما فراموش کنه، چون فراموش میکنه بر اساسش رفتاری از او سر نمیزنه. و ما اصلا مواعظ دین رو معارف دین رو میخونیم میفهمیم تصدیق میکنیم، ولی در اثر دلبستگی به دنیا تعلقات دنیوی اینا تو ذهنمون تمرکزی براش حاصل نمیشه، اونجا رفتار نمیکنیم دیگه، بعد اشتباه میکنیم، بعدا دوباره پشیمون میشیم، میگیم ای وای من چرا غفلت کردم. به همین جهت دین برای تعدیل رفتارهای انسانی یک بخش مهمی داره به اسم بخش تذکر، بخش یاداوری. ذکر الله و ذکر الموت کارش فقط یاداوری است، کارش آموزش نیست. مجموعه عبادات عمدش یه محورش یه بحث تذکر دیگه، صبح نماز بخونیم، دعا بخونیم، عصر بخونیم، جدا از این کارها ذاتن خودش مقرب هست، تذکر آفرین هم هست برای کارهای دیگه. مقدمه سوم فعل اختیاری بعد از آگاهی و تذکر و یاداوری چی از گرایش های درونی است، تمایلات درونی ما در فعل ارادی ما اثر میگذاره. گاهی موقع انسان چیزی رو میفهمه، توجه هم بهش داره، اجمالا تذکر و یاداوری داره، اما چون با خلق درونی او با ملکه نفسانیش سازگاری نداره انسان بر اساسش رفتار نمیکنه. این همون نکتهش که تو دستگاه اخلاق ارسطویی روش خیلی پافشاری میشه، که اخلاق ارسطویی میگفت بیایم خلقیات درونی رو اصلاح کنیم تا چی بشه؟ تا رفتارهای ما تعدیل بشه. مثلا شخصی که ملکه بخل داره، شما براش سخنرانی که میکنید فواید جودو میگید، خوب توضیح میدید، تمرکز ایجاد میکنید، بعدم از جهت رفتاری گاهی تحریک درش ایجاد نمیشه، یا لااقل اگه تحریک ایجاد میشه خیلی کمتر از اون کسی که ملکه جود داره تحریک ایجاد میشه. انسانی که مثلا ضعف اراده داره و تنبل هست، هرچی هم مثلا بهش میگیم مثلا فرض کن عبادت بکن، نمیدونم تقوا پیشه کن، تصورم میکنه، تصدیق فایده هم میکنه، ولی بازم اون لحظه عبادت بخواد بره نماز اول وقت بخونه، میبینه نمیشه، درست داره اراده در نفسش منقده نمیشه، به اصطلاح بزرگان در نفسش خلاصه شعله ور نمیشه. چرا؟ چون خب ضعف اراده داره. پس مبادی فعل ارادی صرفا آگاهی نیست، درسته، بلکه در کنار آگاهی ما یک تذکر و یادآوری میخوایم و یک تناسبهای روحی و از خصوصیات روحی ما با اون امری که به دنبالش میخوایم بریم یک نحوه هماهنگی و سازگاری داشته باشیم. توی کتابهای فلسفی معمولا این بحث مورد غفلته. توی کتابهای فلسفی شما در بحث مقولات، در بحث کیف نفسانی وقتی میرسید به اراده، میگن اراده مثلا حالا فرض کنید یا شوق که حالا کیف نفسانی هستن، فعل نفسانی هستن، مبادی اراده رو چی میگن؟ میگن تصور و تصدیق و شوق، درسته؟ با اینکه از جهت تربیتی بین این تصدیق و این شوق یک تذکر و یاداوری لازم است و یک تناسب روحی اینا هم باید باشه تا شوق ایجاد شه و بعد شوق تبدیل به اراده بشه. حالا سر اون شوقش هم که بحث در فلسفه، شوق لازم است یا لازم نیست. به هر حال ما در فعل اختیاری اینا لازم داریم. فقط یک بحثی هست از جهت باز بحث‌های تربیت و فلسفه تربیت و فلسفه اخلاق که آیا اینا سه تان یا دو تان. معروف علامه رفعت الله در بعضی از تعابیرشون اینطور فرمودن که این تناسب و سنخیت روحی گرایش ها با اون تمرکز و یادآوری با همدیگه ملازمن. یعنی انسان بخیل اگر که کار انجام نمیده در واقع ریشهش این هستش که نه که خیلی صفت بخل درش نهادینه شده، تا میخواد بره به طرف جود دوباره تمرکزشو بر منافع جود از دست میده. یعنی صفت نفسانی تمرکز زداست، نمیذاره انسان ذهنش رو یک موضوعی که مطلوب است چیکار کنه، تمرکز کنه. مثلا بنده نوعی اگر فرض کنیم حس شهوت طعام درم خیلی زیاده، ملکه پرخوری دارم، سر غذا که میشینم همون موقع که مثلا این غذای لذیذ رو جلوی من گذاشتن، شما این کنار من بشینید چون نصیحت کردن بگید پرخوری مثلا ضرر داره، در دنیا ضرر داره، در آخرت ضرر داره، همه رو میشنوم، تصدیق و فایده هم میکنم، یادآوری هم میشه، درسته؟ ممکنه خودم سخنرانیش هم قبلا جای دیگه گفته باشیم، درسته؟ ولی تو اون لحظه که انسان میخواد مثلا فرض این غذا نخوره، یه لحظه این کشش درونی غلبه میکنه، انسان یاد مزه غذا میفته، تو اون لحظه از ضررش غافل میشه، دست ناخودآگاه میره لقمه رو به دهنش، بعد یهو به خودش میبینه ای دوباره یک لقمه غذا اضافه مثلا خورده. ایشون از بعد از عباراتشون به دست میاد که خلاصه تمرکز و یادآوری رو یک سببی جدای از تمایلات درونی نمیدونن و تمایلات درونی رو منشأ چی میدونن؟ منشأ میزان تمرکز تلقی میکنن. اگه این نگاه درست باشه میشه گفت فعل ارادی دو تا مقدمه لازم داره، یکی علم آگاهی، دوم تناسب با تمایلات درونی، یعنی آگاهی ها و گرایش ها. دیگه میشه تمرکز و یادآوری رو از این مثلا چی کرد؟ حذف کرد. و الا خب باید اون غیر رو در درونش اضافه کنه. حالا عبارت کتاب چون بیشتر مبتنی بر فرمایش مرحوم علامه بوده، توش فقط دو تا نکته خلاصه تأکید شده، یکی آگاهی ها، یکی چی؟ یکی گرایش ها. بعد تو ادامهش آمده که ریشه این رفتارها اخلاق و پیشش های روحی انسان است که گاهی ذهن و فکر را از تمرکز بر علم و اعتقاد غافل می کند و در حال غفلت انسان به اشتباه چیز دیگری را سعادت و خیر خود می بیند و بر طبق آن رفتار می کند. یعنی این بازخوردمون بحثشی از فلسفه تربیت. حالا شما اینو دیگه درست و غلطش و نظر شخصیتون رو باید برین اونجا بحث بکنید که آیا اینا مبادی جدا جدایی هستن یا اینا با همدیگه چی دارن ملازمه دارن. از جهت آموزشی هم یه مقدار بسته که آدم به نوجوان بفهمونن تو باید ازش داد بدانی، درسته؟ یه سری ثبات روحی هم باید چیکار کنی؟ درمان بکنی، درسته؟ یه بیشتر از این برای مخاطب نوجوان و جوان ما علالقاده لازم نیست. خب وقتی اینو دونستیم که رفتارهای ما بر دوش آگاهی های ما و بر دوش تمایلات روحی ما سوار هست، طبیعتاً نتیجه چی میشه؟ طبیعتاً نتیجه میشه که اگر بخوایم رفتار صحیح داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ باید آگاهی های خود را اصلاح کنیم. یعنی ما اگه بدونیم بسیاری از افرادی که دارن به الم، درد، رنج و مشکل دچار میشن ریشش تشخیص های غلط اونهاست، میفهمیم ما برای که از این درد و رنج و مصیبت در امان باشیم باید بریم نگاهمون رو اصلاح کنیم، افکارمون رو اصلاح کنیم، دقیق بشناسیم چه کارهایی موجب سعادت دنیوی و اخروی هست چه کارهایی نیست. تو این قسمت باید در ضمن مثال‌های مختلفی مثل مثال‌هایی که در کتاب آمده کاملا نشون بدیم که کسانی که به یک سری مشکلات دچار میشن، این مشکلات منشأش فسادهای فکریست، یعنی چون فکرشون فکر صحیحی نبوده منجر به این شده که رفتار یادشون سر بزنه که این رفتار به ضررشون هست، این رفتار سعادت اونها رو تأمین نمیکنه. فقط نکته مهم این هستش که اون فکری که تو سلسله مقدمات قرار داره و انسان رو میکشونه به اون رفتار غلط، گاهی یک فکر ریشه‌ای و اساسی است که تغییر اون مجموعه از افکار رو دستخوش تغییر قرار میده، گاهی یک فکر کوچک و محدوده که تأثیرگذاری کلان نداره. یعنی یه موقعی کسی سیگار میکشه چون خب فکر میکنه سیگار مثلا برای آرامشش مفیده، ضرر جسمانی هم نداره، اون میره سیگار میکشه. اون ما اینجا باهاش صحبت میکنه میگیم نه، سیگار برای جسمت ضرر داره، با همین تک گذاره تصدیقش عوض میشه، میگه عجب، پس سیگار کشیدن لذت برایندی ندارن، پس سعی بکنم سیگار رو ترک بکنم. یه موقع هستش که نه، یک شخصی سیگار میکشه، میدونم سیگار برای بدنش ضرر داره، اما بر این اساس که میگه آه این دنیا که تموم شدنیه، آخرتی هم که در کار نیست، توی این چند روز دنیا باید فقط کیف ببری و لذت ببری و بعد تا جایی که میشه از این عمرت استفاده بکنی، عمر موقت، زودتر هم که بمیری خب زودتر خلاص میشه، زودتر راحت میشه، درسته؟ خب با این نگاه مثلا دنبال سیگار رفتن یا اعتیاد رفتن نیاز به این داره که شما یک فکر ریشه‌ای و اساسی رو در ذهن خود تغییر بدید، بشین باهاش بحث کنید که نه، این دنیا به این راحتی تمام شدنی نیست، درسته ادامه دارد، اون ادامه مسیر زندگی چندین برابر زندگی این طرف آثار داره، خصوصیات داره. اگر میخوای واقعا خوش باشی و لذت ببری، باید مثلا برنامه این دنیا رو عوض کنی تا در ادامه کارم چه بشی راحت بشی. اون افکاری که هویت ریشه ای داره که اگه تغییر کنه سلسله از افکار دستخوش تغییر قرار میگیره، به اونا میگیم چه؟ میگیم افکار ریشه ای. اصل در زبان عربی یعنی ریشه دیگه، اصول عقاید یعنی ریشه های تفکر. ما میخوایم اینو به مخاطب نوجوانمون منتقل بکنیم که اگر میخوای در زندگیت به خوشی و سعادت برسی و راحت باشی و خوش باشی، باید دقت کنی افکار ریشه ای و پایه‌ات رو درست بچینی، و الا درست نچینی بعدا متضرر میشی و به مصیبت‌های زیادی دچار میشی که به این راحتی قابل درمان کردن چه نیست. این روح کلیه درس اولیه که ایجاد انگیزه است برای آموختن افکار ریشه ای. بعد هم در نهایت بحث چند تا فائده برای آموختن اصول عقاید به عنوان خلاصه فواید جانبی بیان شده که دیگه حالا اونا بگم خیلی نیاز به توضیح دادن نداشته. چند تا مسئله زمینی رو بنده جسارتاً عرض بکنم که این بحث رو تمام بکنید. ببینید یه سری نکاتی لابلای درس هست که حالا عرض کردم، مثلا آیاتی که مثلا اشاره به شده یا روایت، اینا همش به روی عنایت‌های مثلا انتخاب شده و توی رفت و برگشت تدریس این مباحث مثلا این نمونه ها چی شده، این نمونه ها انتخاب شده، نمونه هاشو سعی کنید مثلا روش تمرکز بفرمایید، حالا دیگه به اختیار مدرس محترم رفت داره، ولی اینا حرف میشه که این نکته داشته که الان دیگه خیلی شاید جا نداشت بشه یکی یکی بخوام عرض کنم. به عنوان نمونه عرض میکنم مثلا فرض کنید بحث انسان بی حجاب که آمده و تاکید بر این که شخص بی حجاب ممکنه مشکل فکری داشته باشه، برای این هستش که مخاطب شما بتونه بین قبح فعلی و قبح فاعلی چی کنه؟ تفکیک کنه، یعنی تو ناخودآگاهش فعال بشه، بدون اینکه با یک آدم بی حجاب طرف شد، این آدم الزاما آدم بدی نیست، ممکنه حسن فاعلی داشته باشه، به خاطر اینکه فکرش اشتباه هستش همچین رفتاری ازش سر بزنه. این مسئله هم جا انداختنش تو نسل جوان به خصوص برای متدینی خیلی مهمه، چون خیلی از برخوردهای غلط بچه های مذهبی با غیر مذهبی ها به خاطر این هستش که دیگران را بد میبینن، غافل از اینکه اینا بد نیستن، فکرشون اشتباه هستش. هم برای تدریس تو فضاهایی که غیر مذهبی هستن خیلی مهمه که از اول به طرف مقابل بفهمونیم من با تو سر ناسازگاری ندارم، ما با همدیگه در اصول انسانی با همدیگه شریک هستیم، اگه اختلافی هست اختلاف فکری است و بهش اجازه بده که بیاد حرفشو بزنه، فکر نکنه که اصلا نگاه شما یک شخصیت منفور مثلا بدی است، حالا چون مثلا یه خانم مثلا بی حجاب است یا آقا پسری مثلا جوانی است که سر و وضع مثلا دینی و مذهبی خاصی نداره. یا مثلا در لابلای کتاب بحث‌های دیگه که مثلا در مورد پدر و مادر و امثال این آمده، هر کدومشون یک نکته خاص خودش دارن. یه نکته دیگه در مورد تدریس این درس توی لابلای کتاب توی بحث آخر آمده که یکی از پایه‌های رسیدن به سعادت این است که انسان از حریت و آزادمنشی فکری برخوردار باشد. کسی که میخواد به سوی سعادت حرکت کنه باید خودش از تقلید کورکورانه و از اطرافیان و محیط خالی بکنه و بشینه افکارش رو دقیق بررسی کنه. این مسئله آزاداندیشی تو فضای تدریس یک دقت و عنایتی داره که آدم چقدر اینو پررنگش بکنه. اگه با افرادی مواجه شدید که از اول با گارد بسته اومدن در مقابل شما و مثلا میخواد هیچو قبول نکنن، تاکید رو آزاداندیشی خیلی ضرورت داره که بهش میگه بیا فکر بکن، بیا بحث بکن، به خود اجازه بده که افکاری رو که از قبل داری در معرض نقد و بررسی قرار بده. از این جهت خوبه. اما در نقطه مقابل حقیقتا هم اگه کسی هست که عقایدش عقاید صحیح هست، تشویق کردنش به آزاداندیشی تو سن جوانی خیلی کار مصلحت‌داری نیست. چون یه جوانی که عقاید سالم داره، شما تشویقش کنی که برو آزاداندیش باشه، برو عقایدت رو از اول بررسی کن، معمولا ابزار نداره، همیشه هم که دست شما بهش نمیرسه، ممکنه برسه از یک جای دیگه در بیاره. وزن تمرکز کردن روی این مباحث بس دیگه مهارت شما در فضای تدریس داره که با چه کسی کدوم قسمت ها رو بیشتر کار بکنید، بیشتر روش تاکید بکنید و در بعضی از فضاها ممکنه کلا از این بحثا صرف نظر کنید. عنایت کرده باشید بحثای کتاب چند لایه است. یه سری متنه که افق عمومی است، یه سری کادرایی هستش که رنگیش کردن. این کادرا بعضیشون خونه آیه است، یه روایتی است، یک حکایتی است که تو متن اصلی درس نیست، بعدش مطالب علمیه، ولی رفته تو کادر به خاطر اینکه توی آموزش اصلی لازم نیست قرار بگیره. این به فراخور نیاز مخاطب باید مطرح بشه. مخاطب اگر فضاش فضایی هستش که نیاز رو باید بیان کنه، ولی اصلا انسان باید از کنارش کریمانه بگذره، اصلا توجه هم نکنه، همچنین مطلب اسمش هم سر کلاس قایم آقه نیاره، با توجه به میزان نیاز مخاطب. یه کلیتی در مورد درس اول، انشاءالله ادامهش رو در قسمت دوم دنبال بکنیم. این داستانایی هم که اول کتاب و اول درس ها وصله درس ها آمده، سعی کنید حتما تشویق کنید افراد بخونن و نتیجه که از داستان میگیرن رو ازشون خواهش کنید بیان بکنن. دیگه من مهارت تدریس میتونم داستان کنم. من آیت‌الله ناصر جمال‌الدین اسدآبادی آمده در مورد لذت مثلا انس با خدا، اینا رو باید بچه ها روش فکر بکنن تو فضای جمعی، بازخوردش رو بدن که خودشون تصدیق کنن نه یک لذت های برتری برای این عالم هستی هست. اللهم صل علی محمد. اللهم
صل علی محمد.
شروع کنم.
واقعا همینطوره، یعنی من خودم به شخصه